زمانی که فخرالدین دانش آشتیانی در آبان ماه سال 95 توانست با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت 11 کار خود را آغاز کند، نخستین اولویت خود را ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که درگیر پرونده فسادی اقتصادی بود.
اولویت اولم بحث رسیدگی به صندوق. الان در واقع یک تیمی را گذاشتم، شروع کردم گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های مختلف وابسته به صندوق را بررسی کردم و تیمم داره کار می‌کنه. انشالله به زودی نتایجش را مکتب به مکتب گزارش میدم.
یک ماه قبل از آغاز به کار دانش آشتیانی، شهاب الدین قندالی، مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، همراه با شماری دیگر از مدیران این صندوق، همسر و فرزند همسرش بازداشت شده بودند. اساساً کنارگیری علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در دولت 11 از پست وزارت نیز تحت فشارهای ناشی از انتشار اخباری رقم خورده بود که از فسادی بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر می‌داد. همان زمان مجلس شورای اسلامی نیز با رأی نمایندگان به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در صدد بود تا ابعاد ماجرای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان را روشن کند. ارزیابی اولیه از پرونده فساد اقتصادی و سوء مدیریت در این صندوق و همچنین بانک سرمایه که نزدیک به 5% سهام آن در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان است، به رقمی در حدود 8000 میلیارد تومان می رسید. اما هرچه تحقیقات قضایی و بررسی کمیته تحقیق و تفحص پیش رفت، معلوم شد که اعداد و ارقام این پرونده را باید بسیار بیش از این رقم به حساب آورد. آنقدر که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، چندی پیش مشاهدات خود از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را اینگونه توصیف کرد.
با اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم. یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و نفوذ‌ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. میزان تسهیلاتی که میدن، هر بانکی با توجه به سرمایه‌اش مجاز هست تا یک سقفی تسهیلات بده. این هم تخلف شده و بالاتر از سقف مجاز تسهیلات داده شده. اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمین داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
قرار بود تا نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از این صندوق در مهر ماه امسال منتشر شود، اما ابعاد فساد و موارد آن اجازه نداد تا این گزارش سر موعد آماده و ارائه شود. آنطور که جبار کوچکی نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته، رقم تخلف و فساد این پرونده تا 15000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. او در این حال گفته که فرصت بررسی کم بوده، وگرنه عدد و رقم فساد در این پرونده حتی بالاتر از این رقم است. برخی فساد در این پرونده را تا 18000 میلیارد تومان ارزیابی می کنند. پیشتر محمود صادقی، نماینده تهران، دوره بروز این فساد و تخلف اقتصادی را سالهای بین 1386 تا 1392 اعلام کرده بود. اما به گفته جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس، سنگ بنای صندوق ذخیره فرهنگیان از همان خرداد سال 74 با تخلف گذاشته شده است.
این صندوق از روز اول اشتباه ثبت کردن به عنوان یک شرکت خصوصی که 45% سهم وزیر بوده، بقیه چند شرکت وابسته به آموزش پرورش. به اعتقاد من از همون روز اول انحراف در این صندوق شروع شد، یعنی سال 74، و منابع صندوق هم در نهایت در سطح وسیع منحرف شده، و چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بلد که این صندوق را خصوصی اعلام کردن ورود نکردن در طول این سالیان، هیچ گزارشی هم نه به فرهنگیان نه به مراجع قانونی داده نشده، و هیئت مدیره صندوق ذخیره بسیاری از اتهامات و مشکلاتی که هم در بانک سرمایه و هم در صندوق بوده قبول کردن.
مهدی نیکدل، مدیر عامل فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، بارها گفته که این صندوق تمایل دارد تا سهام خود در بانک سرمایه را بفروشد و برای شفاف شدن عملیات این صندوق از عزم مدیران فعلی صندوق برای ورود به بورس سخن گفته است. به گفته آقای نیکدل، بدهکاران صندوق ذخیره فرهنگیان قصدی برای بازپرداخت بدهی های خود ندارند و به دنبال تهاتر بدهی با ملک هستند که مدیران صندوق با انجام این کار مخالفند. صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ماه سال 1374 بر اساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای یکی از تبصره‌های قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی تأسیس شد. هر ماه مبلغی از فیش حقوقی هر سپرده‌گذار فرهنگی کسر شده و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود و ماهانه سودی از محل سپرده‌گذاری فرهنگیان به آنها پرداخت می‌شود.